آقای بقایی در تمام دورانش با روش منافقانه و مافیا فلسطی عمل میکرده. آیت الله قاسمی با بقایی از دوران آماده کردن شرایط داخلی کودتا و بعد از کودتا تا در قید حیات بود همراه همگام بود. آقای کاشانی آقای بقایی را خیر الموجودی میدونست. آیت الله صدوقی وی را متخصصی با بینش عمیق میدونست و در نامه خود در مصاحبه گذشته خوندم که نظرش رو به وی یادآوری کرده و در رابطه با فضای باز سیاسی شاه و یا به تعبیر خود وی مانورهای دموکراتیک شاه و تصحیح بودن همه اونها رو از بینش عمیق آقای بقایی مخفی نمیدونسته و میگه از بینش عمیق شما مخفی نیست که شاه چرا این کار رو نمیکنه.
بله
آیتا آقای بقایی رو شخصیتی هم ردیف مصدق بلکه باراتر از مصدق میدونه و تا در قید حیات بود و تا قدرت داشت علیه مصدق عمل کرد و به طور سیستماتیک از مصدق به اعمالش تنقید میکرد و حتی تا توانست دست به تحریف تاریخ دبیرستانی نسبت به مصدق زد. اما به حزب زحمتکشان و بقایی به عنوان تنها دستی که میتونن کشور را از وقتی هلاکت نجات بدن نظر داشت و نگاه میکرد. اسنادش هم از روی نامه خودش این مطالب رو برای شما گفتم. در آغاز آقای آیت در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که حزب جمهوری اسلامی از آیت عنوان کرد که در اعمال و رفتار بقایی رو قبول داره، با بقایی رابطه نداره، ولی اعمال و رفتارش رو قبول داره و در آقای بقایی هیچ ایراد اشکالی هم نمیبین. اما با وجودی که حزب جمهوری اسلامی از آیت و خط نشیبه و رابطهش با بقایی مطلع بود و اگر هم اینا بگن که نمیدونستیم دروغ گفتن و خلاف حقیقت رو گفتن. چرا؟ به دلیل اینکه هم پرونده ثابت آیت دستشون بود و هم پرونده آموزش و پرورش در این دست امنان در اختیارشون بود، برای اینکه پرونده آموزش و پرورش حتی برای من هم فرستاده بودم که یه مقدار شد در 4-5 جلسه گذشته براتون گفتم.
بله
همه این رو در اختیارشون بود. علاوه بر این کاملا مطلع بودم که آیت ضد مصدقیه در این و ضد نهضت ملیه و از قبل هم با وی رابطه داشتم و اگر غیر از این می بود ممکن نبود که یک فرد ناشناخته ای رو به محض اینکه از راه برسه و انقلاب پیروز بشه جزء مؤسسین حزب جمهوری بیارنش و به عضویت شورای مرکزی بپذیرنش و بعد رهبر شاخه سیاسی رو هم در اختیار او قرار بدم. خب این میشه یک چنین کسی رو باید از قبل میشناختم، روابط و خط مشی و کارهاش رو اطلاع داشتم و الله چرا به کسی دیگه ندادم؟ مگر ممکنه که یک حزبی تشکیل بشه و رهبری شاخه سیاسیش رو به در اختیار کسی بده که از وضعیت او اطلاع نداشته باشه؟
اونم این آقایی
از اون مجموعه ضد مصدق و ضد ملی و ضد حکومت ملی مصدق بودن و رهبرشون هم که آقای خمینی بود چینه و ایرابت داشت. بنابراین به این دلیل که آیت ضد مصدق و ضد نهضت ملی مصدق بود او رو عبرده بودن و نهضت در واقع عضو شورای مؤسس بود، رهبری شاخه سیاسی هم دستش بود، دوستانش هم در شورای مرکزی هم به اصطلاح شکم داشتن.
بله.
و در حقیقت آقای آیت حزب جمهوری اسلامی رو بر اساس همین نامه‌ای که 25-6 پیشنهادی که در نامه 94 صفحه با آقای بقایی داده بود بر اساس همون پیشنهاد حزب جمهوری اسلامی رو ساختار بشتاخت. در حقیقت سازنده حزب جمهوری آقای بقایی درسته که رهبری کلش آقای بهشتی بوده و اینها ناسی، ولی اون کسی که سیاست حزب جمهوری اسلامی رو در بدو هم پیش میبرد این آیت بود و او تحریزی کرده بود و تحریزیش هم اونا میدونستن، برای اینکه اونا کاملا آگاه بودن، برای اینکه خطشون با خط مسجل همراه نبود و ضد اونا بود بین در.
بله.
آقای آیت هم در مقر حزب جمهوری اسلامی گفت من تلاش کردم که قانون اسلامی در مجلس خبرگان را از صورت غربی به اسلامی در آورم و من باعث تصویب رسوندن اصل ولایت فقیه شدم. بر حسب اطلاعاتی که من زمانی که در زندان بودم و بعد از زندان از بچه های دادستانی به دست آوردم در همون دوران، اونایی که به اسناد مدارک دستگیری بهایی و بازجویی او دسترسی پیدا کرده بودن، معلوم میشه که طبق اون اسناد که در کتاب جلوگانگیری میگم کتاب پاریس همین رو بردن، آیت دستیار بهایی بوده و از طرف بهایی و حزب زحمتکشان مأمور بوده که طرح ولایت فقیه رو در مجلس خبرگان به تصویب برسونه. حالا این سواله که چرا بهایی، این سوال مهمه که چرا بهایی از طریق دوستان و یارانش این همه کوشش در طرح و تصویب ولایت فقیه به خرج داده؟ این یه سوال مهمیه. به نظر من علت اینه که چون آقای بهایی در تمام عمرش کوشش داشت که به قله قدرت صعود بکنه، در رژیم گذشته یعنی مشروطه سلطنتی،
دیکتاتوری سلطنتی،
آخرین قله در نظر او اشغال پست نخست وزیری بود. بعد دین در جلسه گذشتم ملاحظه فرمودید که من از روی افتاد خوندم که چقدر دلش برای نخست وزیری لفت نده بود، ولی آقابت نخست وزیری نشد.
نشد. بله.
هم پشت درست پس برابری آخرین گلده قدرت در زمان شاه پست نخست وزیری بود، اما بعد از پیروزی انقلاب و انقلاب سلطنت آقای بهایی راهی رسیدن به گلده قدرت رو از طریق روحانیت و پشتوانه توده‌ای روحانیت میدید، همچنان که در نامه آقای بهایی به بیت کاملا منعکسه و من بعضی نکاتش رو ذکر کردم. آقای خمینی تا این زمان هنوز کوچکترین حرفی، یعنی تا شروع مجلس خبرگان، کوچکترین حرفی از ولایت فقیه به میان نیاورده.
بله.
چرا؟ برای اینکه هنوز از ملی‌ها و توده مردم و گروه‌های مختلف واهمه داشت و نمی‌خواست که با طرح ولایت فقیه وحدت و پیروزی به دست اومده رو دستخوش اختلاف و تفرقه بکنه و فکرم نمی‌کرد حقیقتش اینه که ملی ها و مصدقی ها تا این حد متفرق و از هم دورن. از طرف دیگه آقای خمینی سعی داشت که هرچه سریعتر قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب برسه، رئیس جمهور انتخاب بشه، مجلس شورای ملی تأسیس بشه و تمام ارگان های اساسی کشور تصویب بشه. اینه که آقای خمینی و روحانیون در اون زمان مایل بودن که از طریق رفراندوم اون قانون اساسی که دولت موقت تهیه کرده بود و همه پرسی بذارن که در حقیقت با مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و دکتر صحابی و آقای بنی‌صدر اینها قرار شد مجلس مؤسسان تشکیل بدن، نتیجه اون مجلس مؤسسان مجلس خبرگان از دست رفت و در مجلس خبرگان همین مسائل تغییر پیدا کرد و این مسائل رو چون من بارها ذکر کردم دیگه الان از بیان مجدد اونا خودداری میکنم، اما این نکته رو لازمه بگم که تشکیل مجلس خبرگان فرصت طلایی در اختیار بهایی و حزب زحمتکشان و روحانیت و آقای خمینی گذاشت. آقای خمینی وقتی وزنه طرفداران ولایت فقیه رو در مجلس خبرگان سنگین دید و طرف مقابل رو دارید و پراکنده دید، سخت ولایت فقیه رو چسبید و اون چی که بنا نبود بشه شد. بهایی که تا انتشار پیشنویس قانون اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقلاب و تایید آقای خمینی خودش رو در خط روی کاشانی خمینی نشون داده بود و به حساب خودش فکر میکرد که حمایت اون خط رو برای صعود به قله قدرت به همراه خودش داره و این مطلب رو که الان گفتن از نامه‌ای که آقای بهایی در دیمان 1359 از کرمان برای آقای خمینی نوشته کاملا استشمام میشه. یکی که از نامه که تو این کتاب اومده بود اینه: به حضر مبارکه حضرت آیت الله العظمى امام خمینی دامت برکاته، پس از 30 سال مبارزه بی امان با هر گونه دیکتاتوری و وابستگی به شرق و غرب زیر شعار راستی و آزادی، آن هم در کنار جناح سالم روحانیت و حمایت بیدلیل و شجاعانه از نهضت اسلامی و مشارکت در پیریزی جمهوری اسلامی الی آخر. میبینید که با اینا همگام بوده. آقای عالم عادت و بهایی برخلاف نهضت آزادی ملی ها و بنی صدر دقیقا میدونستن که آقای خمینی و بخش تعیین کننده حزب جمهوری اسلامی و مابقی روحانیون خط نوری کاشانی خمینی ضد مصدقی، ضد آزادی و ملیت، و بنابراین آبشون با نهضت آزادی و مصدقیها توی جون نمیره. و علاوه بر این اونا مطلع بودن که روحانیون خط نوری کاشانی خمینی بقایی رو خیر الموجودی و دارای بینش عمیق میدونن، که من از روی نامه درستون کنم.
بله.
از طرف دیگه بقایی و دار و دستش نزید میلیون و مصدق نه تنها روحانی رو به اصطلاح بقایی و دار و دستش مثل میلیون و مصدق ها نه تنها روحانی رو دسته لایق و توانا برای اداره کشور به حساب نمی آوردن، بلکه در اوایل فکرم نمی کردن چون روحانیون در صدد قبل کردن قدرت هم تنها اونا رو قشری می دونستن که در بین توده مردم نفوذ دارن و قادرن که اونها را پشت سر خودشون بسیج کنن و به حرکت بیارن و حد اکثر به رهبری معنوی کشور قناعت میکنن. با یک چنین تفکر خیلی سازندیشانی،
بله،
با چنین تفکری آیت و بقایی به پشتیبانی و حمایت از روحانیت و ولایت مطلقه فقیه و تصویبش در قانون اساسی جمهوری اسلامی بلند شدن و فکرم میکردن که با حمایت و نفوذ گستردهی که رهبری انقلاب و روحانی رو دارند و بهتر از بقایی و دستش کسی رو نخواهند داشت، به حمایت از بقایی بلند میشن و وی و دار و دستش به نیابت از ولایت فقیه بر مسند اجرایی کشور خواهند نشست. این اون سوال بود که شما پرسیده بودید.
بله.
آقا بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت به دلیل باز بودن فضای سیاسی، دسته ها، احزاب، افراد و شخصیت های مختلف بال فعالیت ها سیاسی شده بودن، شما خودتون هم بودید، و با عرضه کردن توانایی، استعداد و برنامه های خود برای اداره کردن کشور، هر کدوم به تناسب جا، موقعیت و توانایی خودشون در بین جامعه برای خودشون جا باز کرده بودن. این حقیقت رو هم من باید بگم که در میان تمام اینها آقای بنی صدر در نوک پیکان قرار داشت و شما صاحب بودید. آقای بنی صدر با تأسیس روزنامه انقلاب اسلامی و ایجاد بخش آزاد جهت دستیابی به راه‌حل معضلات کشور و شرکت در سخنرانی های مختلف در سراسر کشور و عضویت در شورای انقلاب و پس از استعفای دولت موقت اداره بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی وسیله دوستان آقای بنی صدر و همکارانش اداره می شد به عنوان نفر دوم کشور و شخصیتی که توانا، لایق، آزادی خواه، استقلال طلب و مصدقی در بین توده مردم جا افتاده بود و کاملا فضای کشور در فضای کشور آشکار شده بود که در صورت که آقای بنی صدر نام داده ریاست جمهوری بشه، پست ریاست جمهوری رو در اختیار خواهد گرفت و مردم رو پشت سر خودش داشت. در مجلس خبرگان در انتخاب آقای منتظری به ریاستش که آقای بهشتی در حقیقت ریاست رو میکرد و آلت دنبان نایب رئیس اول و دوم بود، در همون جلسه اول آقای منتظر آقای بهشتی رو برای اداره مجلس جانشین خودش قرار داد. معلوم شد که وضعیت طرفداران دولت فقیه سنگین‌تر از مخالفین شده. به همین علت از همون روز اول پیشنویس قانون اساسی مرتبط دولت موقت و شورای انقلاب و تایید آقای خمینی و سایر مراجع رو کنار گذاشتن و مجلس از نو شروع به تدوین قانون اساسی کرد که در اون قانون ولایت فقیه دارای اختیاراتی نامحدود بود که بعد آقای خمینی بعدش ولایت مستقل فقیه، اما در اون دوران نتونست. با ایستادگی تنی کرد که شاخص اون آقای بنی‌صدر بود جلوی تصویر به ولایت مستقل با اختیارات نامحدود گرفته شد و ولایت فقیه با اختیارات مشخصی در قانون اساسی اول تدوین شد. آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تشکیل مجلس خبرگان و تشکیل ولایت فقیه میگه که این گفته آقای هاشمی رفسنجانی لازمه که این رو بگم. میگه همونطوری که پیش از این گفتم اصل ولایت فقیه و محتوای آن را امام سالها پیش در نجف بحث کرده بودند و تقریبا از نظر تئوری موضوع روشن بود، اما در مورد شکل اجرایی آن فکری نشده بود. به همین دلیل در پیشنویس قانون اساسی که جمعی از کارشناسان و حقوقدانان با دیدن قوانین اساسی دنیا آن را تهیه کرده بودند بحثی از ولایت فقیه نیامده بود. آن پیشنویس در شورای انقلاب که آمد آنجا این بحث به ذهن ما نرسید که بگنجانیم این رو برون میگه نرسید، حتی تو خواب خیالشون هم نمیدیدن. و وقتی همین پیشنویس پس از تصویب شورای انقلاب خدمت امام دادیم و حضرات آیات گلپایگانی، شریعت مداری و نجفی مرشی و دیگر علمای که آن موقع بودن اونها هم گنجاندن این بحث در متن قانون اساسی به ذهنشون نرسید. این رو بی خود میگه آقای گلپایگانی، شریعت مداری و آقای نجفی مخالف ولایت فقیه بودن.
بله.
نه این تو به ذهنشون نرسید. ولی آقای خمینی هم میدونی که قانون اساسی رو که ولایت فقیه درش نبود دید توشی هم کرد تمام دو تا ایراد گرفت و ایرادش هم برطرف شد. حالا برای اینکه این مسئله رو توضیح بدم که آقای گلپایگانی از اول مخالف ولایت فقیه بود، اطلاعاتی که اخیراً در این رابطه دست آوردن بد نیست و در جایی هم ذکر نشده من رو توضیح میدم.
لطف میفرمایید.
اخیراً با یکی از نزدیکان، بسیار نزدیکان آیت الله گلپایگانی مرحوم، یک سال گذشته تماس حاصل کردم، یعنی در این رابطه باشون آشنا شدم. اما یه مقدار بحثای اون دوران مطرح شد و من یواش یواش بحث ولایت فقیه و این مسائل رو عنوان کردم. بعد از اینکه این مسائل رو عنوان کردم ایشون از من پرسید که آیا شما میدونید که بعد از آقای خمینی کی قرار بود به ولی فقیه بشه؟ گفتم نه. چطور؟ من گفتم که قرار بود آقای منتظری قائم مقام رهبری بود ولی فقیه بشه، من زیرا بشون دادم. اون وقت او این داستان رو برام تعریف کرد و با اطلاعاتی هم که داد و من مراجعه کردم در مرحله صحیح اون بحثی ایشون گفت موقعی که به اطلاعات آقای خمینی در شرف موت بود از طرف آقای هاشمی رفسنجانی و به اطلاعات چیز شورای نگهبان و این دار و دسته اومدن خدمت آقای گلپایگانی. اما آقای گلپایگانی گفتن که آقای خمینی در شرف موته و ما میخواییم شما رو به اصطلاح ولی فقیه بکنیم. آقای گلپایگانی گفتن من ولایت فقیه رو نمیخوام، مگر آقای خمینی که خودش ولی فقیه بود اون رو اداره میکرد، شما اداره هر کاری میخواستید میکردید به نام اون انجام میدادید و من یک چیزی نمیخوام. میگه وقتی که مواجه با این شدن گفتن خب اگر ما کسی دیگری رو ولی فقیه بکنیم او را حمایت میکنی اعلامیه میدی؟ گفت این کار را هم نمیکنم. و گفتن اگر آقای خامنه رو کردی شما او را حمایت میکنی؟ آقای گلپایگانی گفتن که نه من این کار هم نمیکنم. بعد از فوت آقای خمینی وقتی آقای خامنه‌ای به شما تلگراف بزنه شما پاسخ به عنوان رهبر که پاسخ تلگرافش رو میدی؟ اون آقا به من گفتش که بله. آقای گلپایگانی فرمودن که خب وقتی آقای خامنه‌ای تلگراف داد من پاسخ تلگرافش رو خواهم داد. میگه بعد از اینکه آقای خمینی فوت کرد، آقای خامنه‌ای با آیت الله گلبانی تلگراف داد، الان تلگراف در این زمان منعکسه و آقای گلپایگانی هم تلگرافش رو با 5-6 شرط مختلف پاسخ داد و این بود و زیر بار این که اون رو بکنن ولی فقیر و از جانب او عمل کنن اون زیر بار نرن و به این ترتیب آقای خامنه‌ای رو به اصطلاح ولی فقیر کردن و در حقیقت با تشکیل صحیفه آقای خامنه‌ای شد و رهبر ایران. یعنی همین صحیفه که ما خونده بودیم در داستان علی، نمیرسیم در کشور خودمون هر روز صحیفه ها تشکیل میده، فکر میکردیم که صحیفه فقط در اون زمان تشکیل شد.
بله
دوستان، این اطلاع رو بگم که شنونده های شما مطلع باشن، چون این در جایی نوشته نشده.
لطفا
تلگراف آقای خامنه‌ای بعد از اینکه او رو رهبر قرار دادن به آیت الله گلپایگان در جرایده اون دوران هست، پاسخ آقای گلپایگان در جرایده اون دوران هست.
بله.
این بحث های قبل از اون در جایی نیامده و من تونستم این اطلاعات رو از طریق یکی از نزدیکان، بسیار نزدیکان آیت الله گلپایگانی خوشبختانه کسب کنم.
درود بر شما.
خواهش میکنم. بنابراین حقیقت اختیارات فرد ولایت‌فقیه بر اساس قانون اساسی تفسیر شده همینطور که گفتم محدود به اختیارات شد که چارچوب آن مشخص و معین بود و من در کتاب تقابل دو خط کاملا عین اونها را آوردم. در هر حال ولایت‌فقیه بر اساس اون قانون اساسی حق به دخالت و تجاوز به سایر زمینه‌ها را جز اون زمینه که مشخص بود نداشت. اما حقیقت اینه که آقای خمینی به لحاظ کسی که ریشه سلطنت 2500 ساله رو برانداخته و رهبری انحصاریش در انقلاب تثبیت شده بود، خود رو مقید در هیچ چارچوبی نمیدونست اصلا و به هر جا هم که صلاح میدونست تجاوز و دخالت میکرد و شما میدیدید حتی احساس شده که آقای خمینی بیش از 300 مورد خلاف اون قانون اساسی که خودش امضا کرده عمل کرده. که من بعدی در 15
موردش
رو در همین کتاب
بودم. بله و امیدواریم در یه فرصت مناسب اشاره ای هم بهشون بشه.
بله. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن ولایت‌فقیه با اختیارات محدود گنجانده شده بود، پس از تصویب در مجلس خبرگان در 11 و 12 آذر 1358 در یک همه پستی به تصویب ملت رسید. در حال در این رابطه تمام محاسبات و معادلات، منظورم این بود که در این مجموعه اون چی که گذشت تمام محاسبات و معادلات آیت و بقایی غلط از آب درآمد و نه تنها روحانیون نمیتونستن از بقایی حمایت بکنن، بلکه جو کشور اجازه نمیداد که حتی نام بقایی رو کسی به زبون بیاره، که در زبون آوردن نام وی نکته منفی برای هر کسی که اسم بقایی رو بعد از انقلاب به زبون میاره محکوم شد. به همین علت تا تاریخ پر تا اون تاریخ نه تنها روحانی خودشون در صدد قبض کردن کامل قدرت بودن که از گفته های مشخص آقای هاشمی رفته همین شب گفتن،
بله،
بلکه دیدن که برای تصاحب پست ریاست جمهوری هیچ شانسی بقایی نداره و حتی خود روحانی من در اون دوره ندارم و علاوه بر اون مشاهده کردم که نامزد پرقدرت دیگری برای احراز پست ریاست جمهوری در این مرحله وارد میدان شده و در مقابل حزب جمهوری هم ایستاده و میدیدن که شانس اونها در صورت سکوت آقای خمینی، که اگر آقای خمینی حرف بزنه به صفر تبدیل میشه و طبیعتا در اون دوران آقای خمینی نمیتونه حرف بزنه، چون کوچکترین حرفی میزد در اون روز اصلا جمع جامعه به هم میرید. بنابراین با این حساب بقایی که تمام رویا و آرزوی دیرش رو نقش براب دید، او از این مرحله به بعد و آیت و بقایی در دو تا نقش شروع کردن به عمل کردن که حالا در این اون که باقی بوده این دو تا نقش رو براتون توضیح میدم و این پایان این قسمت کار ماست.
بله.